Vai, pesante.
حالا ما اولش بگم راست چه بخواهیم؟
بسید دوباره بگو جزه هر چی بگم چکانه نه تو بودی سلایی؟
عرض این بود که راست چه بخواهیم ما حالا اولش اعتراف کنم که این به نتیجه چیزی نرسیدم به جنبندی قبل مصلحت بود بعد به نتیجه نرسیدم از قبلش هم مخالف بودم برای همین یه خورده بحثم چیزه سعی میکنم که به خود اون مصلحت هم خیلی چیز ندارم سعی میکنم حالا این رویه رو استاد علی دوستم توی این کتاب فقه و مصلحت که من حالا منبع اصلیم بود این رویه رو در پیش گرفتن طبق همون برم یه چیزای بدیل مصلحت مطرح میشه اونم با عنوان احتمالات کنار مصلحت میام میگم یعنی راجع به خود مصلحت که نفسه نتونستم شوخه خیلی مصلحت اما اون چیزایی که بدیلش هم اونام در همون حد مصلحت مطرح میشه اون رو هم فقط همون موضوعش رو میتونم بگیرم چون که حالا مخالف بودم کاربرد مصلحت توی فقه خب عرضم این بود که حالا ما اول چند تا مبحث رو میتونیم اینجا مطرح بکنیم حالا لب کلام هم اول بگم این که میگیم مصلحت توی فقه یعنی اون
من هم به جهت تذکر دادم به خودم هم بقیه دوستان که من منتظر سرکه چه جوری که آدم بکشه رو بحث کنه همه خودشو کنترل کنن که بحثش تمام بشه فردا نشکل کنه تا بیدت تجربه شما داشت حالا مقاومت کنید که ببینید چی میگه
بحثی که میخواستم عرض بکنم این لب مطلب اینه که توی ما الان ببینیم که آیا اون چیزی که به عقل خودمون میرسه رو میتونیم توی منبع شرعی ازش استفاده بکنیم یا نه و اون چیزی که برای خودمون حسن شمرده میشه این اصل لب مطلب اینه حالا این که تفصیلش در ادامه در واقع همین یه خط بیشتر نیست حالا چند تا بحث حاشیه این قضیه مطرح میشه یکی این که خب میخواییم بگیم که حالا این میتونیم عقل خودمون یا مصلحت اندیشی یا اون چیزی که در پیش خودمون حسن شمردیم اونو به شرع نسبت میگیم یا نه میگیم که خب حالا اینو اولا که چند تا اینجا دامنه مطرح میشه یکی این که آیا میتونیم که اینو به شر نسبت بدیم یا نه و اینکه این حسن رو ما از کجا آوردیم و آیا این قابل شناخت هست یا نه بحثا تو این چند زمینه مطرح میشه برای همین من حالا اولین عنوانی که میخوام مطرح کنم مقاصد شریعته میگم که خب حالا آیا اصلا شریعت مقصد توش هست یا نه و اینکه آیا قابل شناخت هست یا نه حالا مقاصد شریعت چیه اهداف خداوند از تشریع مقررات اعتباری و عملی در دین اسلام که این در واقع این تعریف یعنی این اصطلاح بیشتر توی فقه اهل سنت به کار میره و اینو به عنوان دلیل و استنباط حکم شرعی مطرح میکنن نمونهش غزالیه که مصالح و مقاصد منظر شارع رو به سه تا قسم تقسیم میکنه یکی ضروریاته یکی حاجیاته یکم تحسیناته این لازم دارید نیستم یا نه ضروریات اموریه که بدون آنها زندگی مردم و سامان نمیگیره و مختل میشه این نظام کلی زندگی مردم مختل میشه اینا رو میگن ضروریات حاجیات اموریه که جهت توسعه و رفع ضیق و شداد مطرح میشه وجود و تشریع آنها لازمه یعنی اونجوری نیست که هیچ سامان و مثلا بی‌نظمی نگیره اما خب مردم توی مثلا شدت قرار میگیرن توی تضییق قرار میگیرن تحسینات و تزیینات هم تحسینات یا تزیینات
تحسینات
یا
چی؟
تزیینات
تزیینات؟
بله
از
خوز؟ همه ما یادیم من تزیینات برای این دینات
یه
آمین تزیینات شد بنیستم استان
موزه یه
در حالا اون چیزی که توی فقه و استنباط مهمه ملاحظه تقسیم مقصدها به ابتدایی و نهایی یا به معتبر و غیر معتبر یا به نقلی و عقلی. این ابتدایی نهایی این یعنی این تقسیم ها دارم میگم که توی روششناسی برد میخواد در تضاهم ملاک های احکام و تقنیه مثلا مقصد نهایی به ابتدایی مهمه، اینکه این ما رو بخواییم اینو مقدم بشماریم، بعد معتبر و غیر معتبر هم که توی نصوص استنباط بکار میره که اینو بستیم که آیا این معتبر هست یا نه، و توی نقلی و عقلی هم که میایم نصوص مرسل و غیر مرسل و اینا رو بستیم. خب حالا این مقاصد شریعت به طور کلی به اهداف کلی اشاره توی احکام دینی میگن مقاصد شریعت، اون اهدافی که اهداف کلانی که از مجموع احکام شرعی برای ما استنباط میشه. در مقابلش علل و شرایع که اهداف جزئی که از وضع هر حکم خاص مشخصا اون حکم خاصه به اون میگن علل شرایع. این اصطلاحه. بعد حالا اینکه این علت حکم از قیاس باشه یا اینکه حکمت حکم باشه از اینجا این تقسیم نشد. حکمم، حالا این حکم چیه؟ حکم چند تا تعریف مختلف شده. یکی اولین تعریف این که خطاب شارع و ابزار انشای مولا و اعلان آن به مخاطب، این تعریفه. بعد حالا میان یه درجه کاملترش میکنن و یه عده میگن که اگر این خطاب شارع باشه هنگامی که به فعل مکلف تعلق گرفته باشه، و یه عده میان به فعل مکلف تعلق گرفته باشه بعد این شمول احکام وضعی و اقتضایی هم بهش اضافه میکنن که بل اقتضا اول تأخیر باشه یا به وضع باشه، که اقتضا شامل وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اینا میشه، احکام وضعی هم که شامل احکام وضعی که حالا احکام مثلا قضایی، ولایی، حکومی، اینا دیگه توی حکم شرعی بنابر این سه تا تعریف که شده اینا دیگه داخل نمیشه، که بینا که خطاب شارع مستقیم باشه، اینا بهش حکم شرعی دیگه نمیگن تو این تقسیمی که شد. بعد حالا این بحث و زجر اعتباری هم که از انشاء و اعتبار قانونگذار انتظام میشه، انشایی که به انگیزه ایجاد دایی در مکلف برای انجام فعل یا ترک آن صورت میگیره، یه وقت هم هست که این لحظه باید انجام بدیم. حالا مصلحت خودش تعریفش چیه؟ میگه مصلحت در مقابل مفسد است، یعنی اون خیر در مقابل فساد، یا عمل صالح در مقابل عمل سوء. یه نکته اینجا هست، این که در فهم لغات قرآنی و حدیثی میگن که به فهم عرف باید مراجعه کنیم، این یه نکته هست اینجا استاد علیز تذکر میدن. این فهم عرف که باید مراجعه کنیم جاییه که این لغات بار ارزشی نداشته باشن، مثلا اینکه زمین چیه یا اینکه مثلا آب چیه، وقتی این لغات توی شهر اومده برای اینا میتونیم به فهم عرف مراجعه کنیم. اما یه لغاتی هستن که اونا بار ارزشی دارن، وقتی که یه لغاتی بار ارزشی داره بعد توی فهمش فقط به خود شهر مراجعه کنم، اینجا دیگه فهم و عرف اینجا ملاک نیست. نه اون جاهایی که تعریفی نیومده، یه جا هست که تعریف اومده مشخصه که اون هیچی، اما اونجایی که یه لغت اومده که مثلا اونو پیش فرض گرفته، یعنی که تعریف خاصی توی نص شرعی نیست.
مثال
از غیر ارزشی که مثلا زمین چی، آب چی، بعد ارزش هم همون چیزه که بار اخلاقی داره.
مثال بزن
مثلا آره همون چیزه که یه حکم بار اخلاقی دارن، ارزشی دارن، اینا به فهم عرف نمیشه مراجعه کرد. نه اینا رو باید، این تذکری که میدن اینه که باید اینو آره اینو باید در ارتباط تنگ و تنگی که با فهم این لغت و بقیه لغات تو خود شهر اومده اینا رو باید بفهمیم، نه اینکه فهم عرف باشه.
شما میگه حکمش رو
نمیتونی به عرف مراجعه کنی؟ نه خود لغت رو.
لغت چی معنی؟
آره لغت رو، یعنی باید اینو ببینیم که
عرف رو نمیتونیم معناش از عرف بگیریم، باید بریم از شهر بگیریم، یعنی چی؟
خلافش
آره من میگم از عرف
همین
رو زور میکنم
احکامشو برده اما خود معنیشو
معنیشو باید دونیم که
مگر اینکه حقیقت شرعیه باشه، حقیقت شرعیه هم که یه دیگه دوزوان احکام ارزشی نیست که ممکن حقیقت شرعیه
باشه. الان مثلا همین کز یا این کز مثال خوبیه، این اتفاقا این حرف که خیلی اولی تر به نظر میاد، اینکه ما میخوایم یه چیزی رو تعریف بکنیم باید ببینیم که اگه حکم یعنی بار ارزشی داره، یعنی حکم اخلاقی روش بار میشه، خود شرعه که میاد، یعنی اون چارچوب کلی با مقاصد کلان شریعت اون میاد ارزشه خودش رو تعریف میکنه. مثلا تو کز میگیم که آقا وقتی میگیم کز این یعنی چی؟
این کز یعنی سخن خراب واقعی، این از عرف میفهمیم، بعد مثلا شهر یاد میگه کز به دروغ مصلحت آمیز رو من مجاز میکنم.
این حکم توی تعریف لفظ این نکته همینجاست اتفاقا، این که این چه حکمی برای مسئله بار میشه به طور کلی ها، نه حالا یه نفر ممکنه تفصیل داشته باشه، اما به طور کلی یعنی از دور چه حکمی به یه لفظی بار میشه این تو تعریفش خیلی تأثیر داره.
این تو کیست که اصلا توی همه نمیده باید مثالی رو در کادم متفاوت بشیم خب آقا من خواهش که یه بگاهی من حالا قضی مداخل نکنیم گفتم یه
من تونتر میگم
که ما میگشیم توی شما نه چه سیر بحشما چی کار دارید بکنیم
من همین فقط میخوام چیزایی که پیرامون مسلحت مطرح میشه رو بگم یکی یکی بعدش هم آخرش به این نتیجه میرسم که آیا مسلحت معتبر هست یا نه.
همه
شون بودش
باشه بگه هیچیش نیست، حالا بیارنش اینه. نه وقتی مغازه شریعت اصلا قبول نمی کنم
خودم بگه هیچیش. همین چون که ما قبول نداریم میگم، اما این اتفاقا این اساس بسن مصلحت مال فقه اهل سنته. حالا حتی میام بعدا میگم دیگه.
خب باشه
قبول داریم
ولی ما هم که میگیم قبول نه
مثلا علم و شرایط
خب حالا میان این که این یه یعنی جایی میشه که نصب باشه یا نباشه اونجا یه تفصیلی باید
اون سوال
حالا این
مثلا اون سوال اول خوب میرفت چش خوب بود ببینید یعنی احتمال شروع شما مسیر خوبی نرفتیم ببینید یه مثلا این اصلا آیا این سوال اصلا مثلا این سوال خوب بودید آیا مسئله اینه آیا آنچه عقل بهش میرسه رو ما میتونید تو عرض شهر استفاده کنیم مسئله مسئله اینه در کجا شما میتونید از این درگیر سنجی کنید؟ به نظرم میگویدش که اینایی که دارن بحث میکنن که ما عقلا میتونه برسه ببینید میگن که آیا اون چی عقلا میرسه رو میتونید به شهر استفادهش کنیم یا نه؟ ما حالا به حل بحث اون استفادهش شهر نیست این رو بازن چی عقلا میرسن و همین من باز به نظر سیر خود بود مثلا اهل سنت میگن مقاصد و شریعه رو عقلا میرسن حالا چی اینکه میتونیم استفاده کنیم نمیتونیم استفاده کنیم بس بعدیش ها یعنی دقوی شیعه و سنیه اما اگر بیان به ما بگن عقل ما چجوری داره به اینا میرسن ما به ما کمک میکنه که عقل ما بخواد بهش یعنی که الان پتانسیل اون استفاده به دور بشه بمون پس عقل میشه اینجا برسن برای مثلا اصل این تصمیم شما مثلا خوب تصمیم قضایی که عقل این سه گونه مطلب رو میتونه شناسایی کنه و اینا اصلا استفادهش متفاوته. خب
من اینا رو آره دارم چیه نوشتم تونتر میرم جلو که با اون بزنگا برسه اینا رو من فقط بگم که این مسئله تو مفسده زدن نقیض نیستن یعنی این که این هم خیلی مهمه بعدا بهش میرسیم یعنی ارتفاع هر دوشون توی یه مورد ممکنه یعنی ما از نبودن یکی لزوما به اثبات دیگری نمیرسیم توی مسئله تو مفسده بعد در تفسیر واژه مسئله هم باید این دیدگاه شارع رو در نظر بگیم که آه مثلا هدف خلقت انسان و تفسیر جهان چیه این دیدگاه هم یعنی دیدگاه هستی شناسی اون توی تفسیر مصلحت خیلی تأثیر داره که این اختلافایی هم که پیش میاد ناشی از همین اختلاف توی هستی شناسیه که هدف خلقت رو بخوایم چی بگیریم و همین حالا مصلحت ما یه مصلحت معتبر داریم که مصلحتی که میگیم که از طرف شارع امضا شده یه مصلحت ملغا داریم که مردود از طرف شارع که مفسده باشه یه مصلحت مرسل داریم که نه دلیل برای قبول داریم یا رد داریم من این واژه ها رو حالا زودتر میگم جلو ببخشه تندتر میگم حالا مصلحت از ناحیه ذات و موقعیت آن یه وقت میشه بحث کرد که مثلا همین شامل این ضروریاتی که حفظ دین و نفس و عقل و نسل و مال میشه که و این مراحل سگانه رو داره که ضروری و حاجی و تحسینیه یه بحث گستره مصلحته که اهم از
موقعیت
اینو آره اینو به عنوان موقعیتش مطرح کردن که موقعیت مصلحت تو فقه چیه
یعنی چی
و شامل چه چیزایی میشه موقعیتش توی چارچوب فقه
جایگاهش
آره دیگه جایگاهش
جایگاه استنادیش مثلا بوده کجا
نه جایگاه خود منشش
این مثال رو زنیم مثلا نفهمیم
این چیز خاصی نیست این جایگاهی که مصلحت تو یعنی جایگاهش تو چه هیته
توی
فقه
بله آقا بگو اولی ذات هم موقعیت ذات یعنی چی من دو شما بزر کلمه کلمه هم نفهمیم
این ذات فلسفی که نیست که دارم فقهی
باشه نه ذات فقهی
نه اون یعنی واسه واژه شناسیش چیه این که در مقابل مفسده میاد اینکه این مثلا ضرور تقسیم به ضروری میشه یا نمیشه، این هم بحث ذاتیشه دیگه. بعد حالا گستره مصلحته که میشه راجبش بحث کرد، اینکه مثلا اینو اهم بگیریم یا دامنش رو تنگ بگیریم، که در واقع همون گفتن که ما کلان شریعت بشه یا یه حکم خاص بشه، مثلا این اجتماع و فرد هم اینجا میتونه مطرح بشه. یکی از جهت اطمینان و عدم اطمینان به حصول آن در خارجه، که بنا به نسبتی که یه عمل توی خارج داره و آثاری که به اون عمل توی خارج بار میشه به مصلحت و مفسد متصف بشه، که این توش زمان و این که قطع داشته باشیم، زن داشته باشیم، شک داشته باشیم، وهم باشه، یا یعنی که توی چه زمان و چه جایگاهی مطرح بشه، اینجا در اون انتظار حصول مصلحت یا مقصدی که داریم تأثیر داره. این هم به نظر بحث مهمیه. یه مثال شما راجع به چیز دورای پیش فهمیده بودیم راجع به حمایت از زنان سرپرست خانوار، که اینو ما به حکم اولی اینو مثلا دارای مصلحت می‌دونستیم به حکم عقل اینا، ولی چون توی موقعیت خاص و توی فرهنگ خاص اجرا شد، نتیجهش به مثلا یه مفسده دیگه انجامید که مورد نظر ما نبود. پس اینکه هر حکمی تو چه با موقعیتی مطرح میشه، یعنی چه فرهنگی حالا مثلا اینو یه حکم مشخص رو مصلحت داره یا نداره، این توش تو خود اون تأثیر داره. ممکنه یه حکم تو یه فرهنگ مصلحت داشته باشه، یه وقت نداشته باشه. با اینکه ما داریم شرعی بحث میکنیم، اما خب این فرهنگ توی این تأثیر میذاره و اینکه تو چه زمانی مثلا مطرح بشه. بعد حالا مصلحت شرعی از خصایصش که میگن، منشأ کشفشون میگن، یعنی مثلا نص معتبر شرعی داریم. بعد یعنی این پنج تا، این پنج تا نیست، چرا پنج، چهار تا، این مصلحت شرعی که میگیم این چیزا توش پیش فرض هست. حالا توی فقه هم ما هم اهل سنت، یکی منشأ کشفش رو باید مشخص بکنیم، یکی اینکه محدود به دنیا نباشه، یکی اینکه مصلحت دین باشه توش که بر همه مصلحت دیگه مقدم باشه، یکی هم منحصر در لذت مادی نباشه. اینا چند تاییه که توی همین فقه عام و فقه ما توش چیز مشترکه. بعد حالا خواستش چیه؟ این خواستی که اینا رو دیگه بحثه استاد علی دوسته. مسئله مهم طریق و حالا اون بحثی که شما فرمودون که من تو اون زمینه ادامه بدن اینجاست مطرح میشه. ما طریق فهم و درک مصلحت شرعی برامون خیلی مهمه، که آیا راهی به درکش داریم یا نداریم. این کجا تعیین میشه؟ اینجا که ما منابع شرعی رو چی بدونیم، عقل و نص معتبر بدونیم، که اون وقت مصلحت وقتی شرعیه که یک یا عقل یا نص معتبر بهش دلالت داشته باشه. ولی اون چیزی که توی فقه اهل سنت راجع به مصلحت مطرح میشه بیشتر اونو توی اجماع و عرف میبره تا این، چون که توی نصوص شرعیشون اون اجماع و عرف هم معتبر میدونن مستقلا، برای همین مصلحت باید به همون اجماع و عرف برگره، برخلاف فقه ماست که اگر هم میخواییم بحثی بکنیم راجبش باید به عقل یا نص معتبر برگره. بعد حالا مصلحت شرعی هم ما یا قابل درک داریم یا غیر قابل درک داریم. احکامی که از مصالح و مفاسد در مطالعه خود تبعیت میکنن یا ذرات وجود مصلحت در اصل تشریع و جعلشه، اما مسئله این که آیا این قابل شناخت و درک باشه یا نباشه. یعنی سر این که احکام از مصلحت کلی تبعیت میکنن، اینم با سرش توافق داره، و اینکه شارع بر طبق مصلحت حکم میده اینم سرش توافقه. اما بحث ما این که آیا ما میتونیم به عنوان مکلف اینو درک بکنیم یا نه، که بعد تعمیم دادن اون به تبع درک کردنشه، که بحث ثانوی میشه راجع به حساب این قضیه. بعد احکام شرعیت هم بعد طبق چه مصلحتی هستن. بعد حالا اینکه این تفکیک مصلحت شرعی که مورد نظر شارع از انشاء خود شارع باشه یا اینکه نه، یعنی برای نسل خاص به اون رسیده بشه، یا اینکه نه اینو ما بخوایم خودمون بهش رسیده باشیم. بیشتر اون بحثی که ما راجع مسئله داریم توی این نسل داشتنه، نه تو اون جاهایی که نسل نیست. اون جاهایی که نسل نیست بیشتر اهل سنت بحث میکنن، اون جاهایی که بحث ما است توی نسل خاصه. بعد اینکه این دنیوی و صرف مادی نبودن هم این هم مهمه توی مسئلات، که اینو از قرآن و قرآن و نسل اینو بتونیم
چرا
دست به دست بیاریم.
مثلا یه مسئلاتی هست در حوزه پزشکی کاملا برای اینکه سلامت بدن تامین بشه،
خب
باید حتما منحصر
به خب ما اگه بتونیم اینو به عقل نسبت بدیم برامون اعتبار داره، ولی نسبت نتونیم به عقل محض نسبت بدیم برامون اعتبار نداره.
چون اینکه حتما ناز فقط به دنیا ناظر نباشه، عقل ما میگه در دنیا از این بحث بلا ضرر که پیادش میکنه، عقل ما تشخیص میده که به ضرر ماست که این رو بخوریم، این خوب ضرر برای دنیا میده برای آخرتمون نیست، مثلا مریض میشیم به درد میشیم. مثلا این اینجا چه شرطش این است که نباید به خاطر در دنیا باشه؟
این آخرت رو دیگه نمیخوام
منظور مادی بودن ها،
راست کنین آخرت رو، یعنی اگه همین که دل مثلا بیفتی قش کنین همین مقدار که باید میکنه، یعنی شما یعنی میشه تعبیر توسلی دیگه، شما نیاز یه درست همه رو میتونی لحاظ اخروی هم توش بکنی، اما اگه لحاظ اخروی نکرد مشکلی نیست که بگه خب به لحاظ ضرر برداشته میشه. آیا مواد مخدر مثلا اگه کسی که بچیزه به خاطر ضرر اخروی نه سر به ضرر دنیا که باید میکنه، اینا من نمیدونم. حالا اینجوری که شما
دنیوی و مادی بودن، این دنیوی و مادی بودن بیشتر مد نظر
ما بود. دارم مثال بزنم دیگه، مادی هم دل درد، مادی دیگه دل درد شاید
خب اینو حالا ما
مثلا دنیوی چند چیزی شد شاید به این مصلحت میخوام فرق بزنم که اینجا مثلا منفعتش بعضی یه وقت نباشه که مثلا شاید روال مثلا ما
بعد ما هم
مصلحت فردی داره، ولی وقت اجتماعی نداره بکنیم که مصلحت فردی داره اما دنیوی برای فرد داره.
شما تو فضای معاملات روا رو بنشون، روا چون دلیل شدید داریم تو معاملات، مثلا من معامله میکنم فقط به نفعم بشه، این شرط مشکل داره.
خب من آیا معلوم ببخشید معلوم در مقام فرد
این نمیزنه دیگر،
اما شما چونی که از اعتماد نمیشن بشه
ما هم در مقام فقی فقه اجتهاد، اما اینکه ایشون مکلف
میگه که مصلحتی که
این مثلا مصلحت شرعی رو داریم عرض میکنیم،
مثلا مخاطب شرعی میخوام شی توی شریعت مثال فقهی موازی یه رابطه توی حدیث داریم که میگه که رفتن در امام صادق علیه السلام چونه میزنه، بعد گفتن اون یعنی مثلا انتظار نش میگه چونه چونه داره کاملا هم میخوام چونه دارم به فضای معامله دنیوی من که خب پول کمتر بده، این دیگه مادیه دیگه، بعد میگه گوش من چرا چونه میزنی، حضرت فرمودش که مغبونا لا محمودن ولا معجور، لا محمودن ولا آره همین که یعنی اگه من ضرر بکنم تو محاسبه دنیوی نه روز قیامت عجز دارم نه کار خوبی انجام دادم.
خب کار خوبی انجام
نکته این دیگه شه، این میگه اگه من از جیبم ضرر بدم بی خودی خلاف مصلحته، این جیب ضرر دادن هیچ لحاظ اخروی نه که من پولم رو گردن برای خدا خرج کنم، یه آدم صرف مثال دارم میزنم که صرف اینجا ضرر مادی به هم نخوره مصلحت است، چرا حتما باید مقایدش کنی به معنوی؟ سوال هم
این عرضم اینه که ما اینو در مقام فتوا هستیم نه در مقام عمل، در مقام عمل که خب این که میگیم مکلفین انجام میدن، آیا این شامل فتوای شرعی هم میشه یا نه؟ الان ما این مصلحتی که بحث میکنیم راجع به فتوای شرعی نسبت به مصلحت داره، ما داریم بحث میکنیم که آیا حکم شرعی میتونیم به مصلحت بدیم یا نه.
بحث ما همین مثال خوبه دیگه، من مثال اول همین بود دیگه، شما همین الان فقها ها اگه احراز مریضی در یه چیزی بشه فتوا به حرمتش میدن یا نه؟ بحث مثلا مواد مخدر که خیلی قائلن
یا نه رفتی مصلحت نداره
در دنیاوی میگن دیگه، چون که در دنیاوی نمیتونه میگن
نه، ما چیزیه که مصلحت میگیم نباید منحصر در امور
مادی باشه. من مثال دارم به شما دارم میگم که منحصر است در نظر دنیاوی و فقها روش فتوا دادن.
خب این شامل حکم به مصلحت نیست، مصلحت یه جاییه که ما دلیل خاص نداریم
کجایشو میره چه کجای حرف آورده
مثلا منافع کجا مثلا مسائل اقتصادی مملکت مثلا منفعت اقتصادی مردم با وقت باعث میشه حکم شرعی
خب میدونم یا شما خلافش اگر تدبیر دو طرف نداره یا ایشون میگه آقا معیار امر مادی نیست من اینو بگم یا شما میگه آقا معیار این است خلاف شریعت نباشه این دوست این دو تا رو فرق داره یا شما میگه ضرر
مثلا این چند تا با هم بودا نه این چند تا رو باید با هم توی مثلا چیز کنیم
من همین مثال دادم مثلا شامل همین میشه این چهار تا کشو گوشتن من مثال دادم دیگه میگم آقا برای غذایی که مریض میکنه آدم مثلا مواد مخدر نه محدود به دنیا
الان ما الان ما آیا اضرار به نفس این الان نص شرعی هست یا نه
ما اگه نص شرعی نداشتیم مثلا همین دارم میگم دیگه اگه نص شرعی نداشتیم فقط گوشت تو میدن یا نه
حالا اگه نداشتیم خب ولی خب به حال داریم دیگه
میدونم حالا قاعده لازرر رو لزوماً به خاطر روایت قائلن یا قاعده لازرر رو قاعده مفرقی هم هست
کجا؟
حالا این حکم عقلی هست
این عقلی
هست شما جایی خلافش دلیل دارید
این حکم عقلی رو
با تو بحث وارد کنید جایی که شما احراز کردید تو اینجا شما میگه اومد بزن روایت یه چیز بسازن روایت چون ما دلیل شرعی داریم نمیتونیم مصلحت سنجی خودمون خلاف شرع وارد کنیم اما نمیتونیم بگیم ضابطه ما اگر چیزی مادی باشد حکم نمیتونیم بدیم چرا نمیتونیم بدیم حکم شرعی بگیم دوباره چون بگیم دو میرسا حکم شرعی هست بگیم محل نفسان که حکم نداریم نه اینکه حکم داریم علیه بش
خب حکم
من میگم حکم مثال دارم
نه منظورم این بحث
ایشون دارم دیگم ایشون میگم ها مصلحت میگه آجو جایی که فقط ضرر مادی باشه نمیتونیم رو بدیم
من دارم حکم برای مصلحت نمیتونیم بدیم
میگم حکم مصلحت دارم میگم اتفاقا
اصلا این عقلی که الان این عقلی که این عقلی که الان مطرح میکنی خب الان حالا میخوام راجع همین بحث کنم این که عقل صرف باشه یا نباشه خب حالا اینجا یه تفصیل خیلی مهمی اینجا به کار میره یه وقت این که ما از عقل استفاده میکنیم در کشف حکم شرعی یعنی کاربرد استقلالی عقل یه وقت عقل رو به کار میگیریم در درک مصلحت یا حکم شرعی مکشوف عقل فقط تو اون اولیه است که ما جزء سند میشمریمش نه تو دومی یعنی یه حکم شرعی که برای ما کشف شده بعد میایم عقل رو به کار میگیریم که این حکم مناطش چیه ملاکش چیه این عقل اینجا هیچ فایده ای نداره و ما اینو معتبر نمیدونیم عقل جایی معتبره که اون عقل مستقل به خود فی نفسه بیاد یه حکم شرعی بگه مثلا ظلم بد است
اولی محدوده ما قام دوم واقعا اینجوریه
خب این چیزی که تو فقه شیعه رو عرض میکنم
تو شیعه دارم میگم مثلا میخوام این حرف رایجیه به واقعا ما حکم نداریم یعنی جایی وقتا شما مثال خوبش که دارم افتاد این چیز میگفتن خیلی مثال که یه دهی مازمان در یه موتور رفتن با احکام اداری واقع درست کرده بودن که چیز باشه این فقیر میگه آجا من میدونم شریعت این جونستنش دیگه گفت تک تک اجزاش درست بود اما شما میدونید شریعت نمیخواد با اداری واقع رواج بده خدمات سکس رو برای همین اینو مخالفت میکنه این برادر مثال خیلی خوبیه برای جایی که شما استنباط کردی از فلسفه حکم
برای
استنباط دو
فرض حکم حکم شرعی بگیرید. مراسخ اینو خیلی قبول نداره دیگه فقهای عامی.
که
نقدی فهمیده
دیگه حرمت رواج حالا مناقشه از مثال حرمت رواج موسیقی و رواج
خدمات سکس و این خدمات سکس رو از دولت نقد کنید. از دولت نقد تو اسلام جایزه گفتن هر چقدر باید دولت نقد بکن. بعد این رو با اون چارچوبای خاص تبدیل کردید به خدمات سکس چیز
خدمات
سکس مثلا زنا نیستش که باید به دوای دار مقت یاد بشه مثلا
اینیش میشه تو بانک و موارد روال
هم که استفاده کنه آه بگذاریم آه شما
حالا اینکه ما داریم راجب نه راجب اعتبارش ما میخوایم آخه بحث کنیم اینکه حالا ما اینو مثلا قبیح میدونیم این چه آیا لزومی به حکم داره یا نداره
ببینید حالا شما یه سوال اطلاع منم رفتم کار بدی کردم شما به نظرم اون استفاده ما اینه شد این کار فقیه ما از این طور مشتمه استفاده کنیم. من گفتم یه با شما میدید بحث اعتبار دارد یا نبادت برای صدور حکم شرعی، این بحث مشخصا در فقه هاست.
خب ما
محل بحث ما این است این بحثه که میکنم من فرایند رسیدن به این که عقل ما دارد شناسایی میکنم، اگر این بحثش رو پیدا بکنید ما طور مشتمه میتونیم پیدا کنیم دیگه.
خب وقتی آخه فقه شیعه قبول نداره اینو،
فرشته
کلش قبول نداره. خب حالا میگم یه جاهای خیلی یه جای خیلی خاصی و من آخرش میرسم که یه دامنه خیلی محدودی برای مصلحت باز کرده که اون اصلا تعبیر مصلحتی که ما میدونیم نیست، یه چیز دیگه است. نه خب قبوله.
نه من میخوام که این دو تا گام داره. یک گامش این است که عقل ما مصلحتی رو شناسایی میکنه. گام دومی است که شرع این مصلحت شناسایی رو مجوز میده تبدیلش کنه به حکم شرعی. درسته؟ الان دو تا گام معلوم
بر.
خب من میخوام تمام دعوای شیعه با اهل سنت سر گام دوم اینجاست که محل اختلاف ماست دیگه. بگیم اگه عقل ما هم کشف کنن شیعه قبول نداره، درسته بر. اما میخوام این اینجا که محل دراز به درد فقها میخوره، ما تو علم الکولوژی کدوم کار داریم؟ ما اولش کار داریم، یعنی اونجایی که بگن که عقل ما میتونه بفهمه، حالا حجت از یا نه در باید فکر میشه.
حالا عقل ما میتونه بفهمه چفتی فقه داره،
فقه
نداره، گروه اشتباهی نداره. نه درست نمیشه نداره، میدونم اصلا بحث از بحث من خارج میشه.
چرا بحثش من گفتم ببینید ما خود پتانسیل های بحث اصولی رو توی گروه اشتباهی شناسایی کنیم، میگه اصولی ما دو تا کار کردن، یک گفتن عقل ما اینجا داره میرسه بعدش
نه نه گفتن یه استاد
چرا
این
یه چرا دیگه اینجا
اولش
وقتی که داره
نه اصلا تو اصول من بحث نمیکنم سر همین که حکم شرع اتفاقا اینو یعنی یه تتبع خیلی کاملی هم کردن که حالا من نیاوردم تو کتاب هست یکی دو جا مثلا بعضی هم میان بحث میکنن اونم یه بحث خیلی کوتاهیه که زود رد میشن. اهل سنت بحث میکنن
باشه، این دیگهش اصلا چیه میتونه این بحث قبول نکنه، این که عقل من داره
تحقیق میکنه اصلا اصول بحث نمیکنن راجبش چون حجیت براش قائل نیستن اصلا تو کتاب
اصول فقط اصول فقه شیعه ما هم یه جای شیعه با سنی دعوا داره، اون محل دعواش ما قبول داریم. ما هم قبل از این دعوا مگه عقل ما اینو نمیتونه بپذیره که آقا اون جایی که مسائل انسانی یا از جنس ضروریاته یا حاجیات یا تحصیلیات این مسئله قبل از اینکه آقا بگیم ما اصلا مجاز میدونیم به حکمش یا نه، این یه تحلیل عقلیه که ما میتونیم توی فاز علوم اجتماعی به کار بگیریم. مثلا
ولی رفت فقه نداره
باشه
دیگه، رفت فقه نداره
اصول
فقه
خب
سرفیه این یه بحث اجتماعیه از اول بوده استاد
همین
الان دیگه ما این واقعا رفتی فقه نداره رفتی اصول هم نداره
آقا جان توی اصولمون
نه متوجه شدیم استاد اما اینکه این رو توی اصول
اصول رو خواهیسته استفاده کرده نیست، اگه این باشه که اصلا هم بدک کنیم خواهیسته
آخه اصول ما هم همین است.
اصول فقه ما با پژوهش های اجتماعی که انجام داده میتونه یه کارهایی دست ما بده بگیم آقا اینا غربی ها فکر نکن فقط تو پژوهش اجتماعی بلدی، ما هم پژوهش اجتماعی کردیم، این دیگه پژوهش اجتماعی تو هم شما استفاده کن.
بحث بعد
اگه اون خود فقه با حفظ فقه ها نشه
بحث بعد اما اصلا اصولی نیست، بحث کاملا زبان
خب. اصول بحثای اصول فقه بحثی داره
من میگم خود فقه با حفظ فقهیتش رو میشه بکنه، من میگم آقا فقه چه پتانسیلی داره که میتونه به ما یه چیزی بده که بگیم آقا من حرفی گفتم من فقیهان ما اصولی ما دانشمند اجتماعی هم،
یعنی ما یه جوری روش شناسی میخوایم.
ولی خب ما حالا ما اون حالا تو فقه شیعه هم
خدا هست
نکته اولشو که قبول داریم که یعنی استقلالی میاد چیز میده یعنی این ظرفیت رو داریم
اینجا دارم مکانیسم هاشو باز من اینا شما در بیاد
خب آره
این
ظرفیت رو ما داریم که عقل استقلالی بیاد حکم بده نه بر طبق ملاکی که از حکم شرعی استنباط کرده، این اتفاقا باعث خیلی از احکام هم شده تو اصول هم خیلی جاری میشه
اینجا اتفاقا تو دومیش هم به درد آن خود علوم اجتماعی
دومیش
تو دومیش تو علوم اجتماعی در موقع تو فقه درد نمیخوره. بیم مثال بگم مثلا از آن متعدد نظام مقدر در اسلام میاد شروع میکنه شناسایی میکنه که چرا شارع اینجوری حکم کرده،
این شناسایی فقهی مخالفت
میکنه تو مقام فقهش مقالفت بودن من اونش کار ندارم، اما تو مقام شناسایی پدیده اجتماعی به درد آن میخوره، یعنی ما حالا میخوایم بفهمیم آقا جامعه ما داره چی میشه تو این مقامش به درد
نه استاد ببخشید اینجا یه چیزی پیش میاد، میگیم که شناسایی میکنه بعد فقه مخالفت میکنه.
شما کجا مخالفت میکنه؟ بگید با این شناسایی حکم بدید.
نه خب استاد همین، چرا اینو مخالفت میکنه؟ میگه این شناسایی تو شناسایی نیست، این شناسایی تو محلی از اعتبار نداره.
میدونم اعتبار چی نداره؟
اعتبار سرزنده اعتباری که بخوای، نه اعتباری که به شارع نسبت بدی.
اعتباری به شارع نسبت بدی اما اعتبار هیچ چی نداره؟
چی؟ نه اصلا نداره. چرا؟ چون یه سری احتمالای مطرح میشه اونجا که مثلا این که آیا شارع در مقام بیان بوده یا نبوده؟ آیا این جزء علت بوده یا کل علت بوده یا چی نه هر چیز دیگه؟
مثلا چیز دیگه دیگه شما ببینید
الان مثالی که میذارم اصلا راجع به شرب خمر دیگه. خب مثلا
تو مقام حکم هر جا درسته. ما این
استاد خب من عرضم اینه که چرا این در مقام حکم فقهای ما همچین حرفی میزنن؟
چون به نصابی نمیرسه که خطیش بذارید به اعتبار بزنید. این غلطه. ببین یه بار شما میگه آ من پدیده اجتماعی رو با این اعتبار، شما وقتی ده تا حکم شرعی داری با کمک حکم شرعی پدیده اجتماعی خارجی بهتر میفهمی تو حکم شرعی رو نداری. ببین یه جامعه شناس غربی میخواد یه پدیده اجتماعی مثل روابط زن و مرد رو بفهمه، تو شناسایی روابطش فقط داره پدیده اجتماعی میبینه. شما علاوه بر پدیده اجتماعی یه حکم شرعی هم داری، یه حکم شرعی احتمال اینکه پس حالا این روابط زن و مرد این مؤلف را داشته تو ذهن شما میره که تو ذهن قرده نمیره، تو فقا شناسایی. بعد شارع فقهشیه به شما میگه با این احتمال نرا سر خط کش بذاری که حالا که اینجوری اونجا هم میکار میکنی، این میشه قیاس. قیاس باطل. اما قیاس چه نقدر گوش بحث کردن باقی قیاس واقعا ذهن رو باز داره میکنه، ذهن رو شناسایی قیده باز میکنه. حالا ما این عنصر باز کردن ذهنش رو تو شناسایی قیده به کار بگیریم، آره حالا پیکار گرفتیم حکم بدیم، نه این دو دو جنس داره خط میشه. من میگم نظام روزن در اسلام های متحری به ما تو فهمه روابط زن و مرد کلی کمک میکنه. اسلام چرا این کارو کرد؟ آیا داره احتمال مطرح میکنه؟ این احتماله به من کمک میکنه که من روابط زن و مرد رو بهتر بفهمم. اما حالا که روابط فهمیدم، حالا حکم شرعی هم بدن نه نمیتونه حکم بده، اما بس میشه.
حالا اینکه این احتمال چقدر معتبر باشه یا نه؟
معتبر باشه معنا به معنی اینکه روش حکم بدی نه،
محتمل باشه.
محتمل که هست، علوم اجتماعی حساب به محتمل داره، چون تو علوم اجتماعی هم قطعی داری. علوم اجتماعی فضاش فضای محتملاته.
این فضای واقع ما نداریم طول میشنیم، ما فضای واقع نداریم طول میشنیم،
یه جاهایی داریم نمیخوام هیچی نداریم.
اتفاقا
علوم اجتماعی که داره تحلیل میکنه میگه آقا جامعه اینجوری است اینجوری میشه، پیش بینی داره میکنه، پیش بینیش قطعیه.
نه استاد
اون دست تو محتملات حرکت میکنه.
یه بحثی هست، من این مثلا این ادله شرعی اتفاقا منو به واقع نزدیک تر میکنه. واقع به معنی که باید توش خوابیده ها،
اون حتی به بایدش درسه باز به واقع نزدیکت کرده.
خب دیگه به این واقع داره من نزدیک میکنه.
منو به باید نرسه ما حتما
نه باید شما... واقعی که باید تو دلش هست.
نه مطلب این دیگه شد، میخوام بگم که شما رفتی فقیه ما میخواد اونجایی که به باید برسه که حب بده حجت داشته شده قیامت برسونه کار رو، اما حتی به این حد نرسه ما رو به واقع نزدیک کرده که ببینید مثلا هم خواهد قیاس مردود رو بگم. قیاس مردود آیا بهرش از واقعیت از عرضه که هیچ قیاس نداریم فرق داره؟ یعنی مثلا قیاس با استحسان من چون میگه درصد احتمال تو قیاس بیشتر از درصد احتمال تو استحسانه، اما معلومه. ببین شما یا با قیاس یه نکته رو میرسی
تمثیل
مردود قیاس مردود رو دارم قیاس فقی، یا با قیاس یه نکته رو میگی میگه قیاس اعتبارش به اندازه 40% در که استحسان اندازه 20%، پس این قیاسه یک کام جلوتر میبرد ما از ساده استحسان. و تا که حواست باشه با 40% دونو پشنگی بشه.
استاد برای رد اینجا این مثال معروف دیه انگشت رو میزنن که تو 3 انگشت و 4 انگشت در ردش البته. خب اونجا ها چه
توضیح مثلا همون مثال همون اعتبایی استاد یه بار سر همین پیاده کرد میگفتش که همون قیاسه کاملا حضرت رو تقیل عقلی میکنه، میگه شما که تو شریعت داشتی تفاوت زن و مرد رو 5-6 تا رو دارم، این 5-6 تا تفاوت رو داری ببینید یه قیاسه تقیل عقلی خوبی نکرده، چون شما داری تفاوتی تعریف میکنی میگه یکی دو تا سه تا چهار تا و چهار تا نمیشه دید. میگه شما 10 تا پیش دیگه شرط اگه میذاری جلو هیچ وقت نمیگفتی 4 میگه بعد از 3 میگه
قیاس قبولی که شما میگید قیاس قبوله،
قیاس قبولی نه خاطر این
میخوام این موارد رو بس گفتیم تو قیاس
کوچیک باشه نکته نه، من تو فاز علوم اجتماعی دارم میگم نه تو مواده، میگه که چون شما تو فاز علوم اجتماعی با قیاس تک عنصر اول میکنی نمیتونی فرق بکاش بگی، اما اگه تو همه
نه
مفهوم حکم کردن میتونی به کار بگیری، اما تو مفهوم نزدیک شدن به واقع میتونی به کار بگیری. نه دوری مثال خودم میگم، قیاس و استحسان فهم میکنه تو شناسه واقعی، یعنی شما یا ببین همین شما تمش رو حدس ها به اتفاق میدید جلو
استاد،
حالا این حدس ما رو کمک کنه تربیت کنه، ولی حدس رو حب به شرعی بکنم نه
یعنی
این
استفاده
قیاس یعنی علت
مستقل نیست، ولی با علت ناقصه که میتونه
باشه. ناقصه هم
پیدا شرعی
نیست،
ولی ما از اون نگاه نمیریم جلو. نه حالا شرعی هم میشه باشه ناقصه، ما نمیخوام علت تام است، یعنی علت یعنی ما نمیخوام دلیل حجت تامه بگیریم.
این شرط ناقص به فقهی
بگیریم، ولی تو اصول فقهی آقای بکن
آقای بکن
حالا این آخه تو شیعه متن است، این الان اصول اهل سنته.
من شوره بحثم به جو گفتم که اون از فرزندان دور میشه استفاده می‌کنیم، نه این فارسی ها از کجا شده استفاده می‌کنیم، از پتانسیل شده استفاده می‌کنیم، میگی شما این رو تو اعتبار منظور داری، من بیان تو فرض معانی از این پتانسیل استفاده می‌کنم،
پتانسیل این خود بحثه اطلاع معو خود بحثه این بحثه.
آره اطلاع واقعا بحثه
خود بحثه چی جوری خودش این خودش این اون خود بحثش بگم ما در مورد فقه محقق که بخوایم بحث بکنیم، یعنی مصداق شناسی او تو مصداق شناسی، چون ما بحثی که تو فقه متداول می‌کنیم همه یا حکم شناسی یا موضوع شناسی، ولی اون مصداق شناسی فقه بحث نمی‌کردیم. این فقهی که در مصداق می‌خواد مسائل رو روشن بکنه، این خب غالبا تمام بحث‌ها مثلا به یک نحو دیگه این
تایید فرمان شما یه نکته دارم استاد، این آقای دکتر پیغامی نمی‌شه کنه بحث افتاد کار کرده رفیق ما ایشون میگفتش که تعبیرش میگفت 70% علم اقتصاد بحث شناسایی قراره، بعد بعض مسئله قرار نهندگی یعنی به یه قرار گفتن، اما فقالشون شناسایی موضوع قرار کار فقیه بوده. بعد اگر شما دیدی که فقیه ها چجوری دارن قرار رو شناسایی میکنن، کمک میکنه به شما که تو علم اقتصاد وقتی میخوای پیش بینی کنی، محاسبه کنی، چیز کنی توی شناسایی قرار از این استفاده کنی. این غیر از دست حکم حال نهی قراری رو میگرده کنی، یا شما خواهی فتوا بدی ممکن معافت رو اصلا نکن.
این
فقیه این کار کرده بگی من هم
این کاری کرد اما بیدون فقیش
نمیم ما همین دارد
زیادت وجود رو جده کردیم به خاطر این مستطر رو بزرش بکنا به خاطر اینکه اصلاحات وجودی نگاه نکرد، به خاطر اینکه واقعیت رو بولید به محا
برای که خدا هست.
نه شما
شما خدا رو نایده گرفتی تو زندگی
من
مخاطب این است که فقیه ما یک اندیشمند اجتماعیه، پتانسیل های اندیشمند اجتماعی فقیه رو جدی بگیر، تنش اجتماعی
فقیه میتونی نجومی باشه
میتونه باشه میتونه باشه
اما جوزی فقیه
اما از ظرفیت های این علم موجود از میراث موجود رو استفاده کنه برای نه نمیدونم در خود فقه رو وارد کنیم، اون بحث داره باید دعوای ارزشیه اونجا دیگه داره.
مثلا من آخر اون نکته آخری که محسن تو بحثم برسم این که ما یه تفکیکی تو موضوع شناسی و حکم شناسی داریم که اینجا اتفاقا سه نوع چیز داریم، یعنی سه نوع قائل داریم که بعضیا شامل هر دو تاشون میدونن، بعضیا بس میدن، بعضیا هم تفصیل دارن و این حالا مثلا فقط مشخصی هر کدوم یه نظری دارن که این تفکیک موضوع شناسی و حکم شناسی دارن اینا. اما الان اینجا مثالی که الان مطرح کردیم راجع به دیه الان یه بحثی هست، آیا هم دیه چند انگوش دیگه بله این که آیا عقل میتونه به این برسه یا نه، که آیا این عقلی هست یا نه، در این که عقلی هست که ما حرفی نداریم، که ما در رسیدن عقل به این حرف داریم. خب در رسیدن عقل بهش نه، ما اگه یه عقلی رو در نظر بگیریم، چون که ما میدونیم که احکام از مصلحت واقعی، یعنی چیز که نیستیم که اشعری که نیستیم مصلحت واقعی دارن، ما ولی نکتهش اینجاست که یه عقلی رو باید در نظر بگیریم که بتونه همه جوانب رو در نظر بگیره. یعنی با این مثلا شما میگی، شما میفهمین که این مثلا راجع به زن و مرد، راجع به چی و چی، همون رو بذاریم کنار هم، در مصلحت کلی عقل اینو میفهمه. خب ولی این چه عقلیه؟ عقلی که بتونه به همه جوانبی که اون موضوع داره اشراف پیدا کنه. این عقل هم که عقل ماها که نیست، که عقل انبیاس فقط.
من بحث اینا رو مفیدات دیدم بیارم پیراش کنم، کاملا پیادهش کنم ببینید. ایشون هر چی بود میگه آقا جون توی فقیه غلط کردی با یک دونه حدیث میری جلو. تو مگه فقیه نیستی؟ فقیه باید احادیث متعدد موضوع ببینه. بعد ایشون گذاشته بود من گفتم اول باید بگم پیراش کنم. میگه این حدیث بوده توی بحث دیگه. این حدیث بوده، این حدیث بوده، این حدیث بوده، اصلا هم فقیه هم داریم. میگه این 10 تا حدیث رو بذاری کنار هم، قطع پیدا میکنی که نمیتونی از تبشار برسید، قطع پیدا میکنی، یعنی این یعنی میفهمی که زراره اشتباه کرد تو این انتاجش، فقاهت به خرج نداد. تو هم ما فقاهش بودن میگیم، اگه تو فقیه بودی واقعا نباید با این یه دونه میگفتی توی فقیه. من بگم به فایده بگم خیلی قشنگ اون جلسه چه اتفاقا همین جلسه شروع شد، چون مثال مثال معروف ارفوی دارم میخوام بگم که هیچی نمیتونی هر چی مثالو میزنم خیلی معروفم شده. ایشون گفت بابا جون آخه اینجا فقیه نرفته سراغ جون، یه محدث رفته، محدث فقط یه حدیث داره. شما اون فقیه 5 تا حدیث داد کنار هم ببینید نتیجه گیری در اون همون زوابط فقیه درست بود یا نه تو مبانی. حتی
حالا اینجا کجاست؟ اینجا اونجاییه که ما اینو میدونیم. خب
نکته من اینه که اگر
اونجایی که نمیدونیم آیا میتونیم یه همچین یقین داشته باشیم که ما تونستیم همه این جوانب همه احادیث رو در نظر بگیریم؟ قطعا همچین ادعایی باطله، چون که اصلا همه آیات اگه به ما رسیدن که ما بتونیم همه جهان رو به در نظر بگیریم.
این نظام دیگه ظاهرا که زانه شهید صد بهش قائله رو همین مبناست. فقه نظام این است که شما میتونید از مجموع احادیث و افکار فقهی یک نظام نظامی شناسایی کنید که این نظام شما بحث مسائل دیگه رو حل می‌کنه برات. مونده نه به نحو حکم فقهی. من مثالی که تو اونجا زدم تو هم نظام حقوق زن میگم که ببین آیه متعالی از مجموع احکام قطعی فقهی مثل حکم طلاق، حکم ارث، حکم دیه، اینا که دارید میره مسئله اجتماعی به اسم خواستگاری رو حلش میکنه. فتوا نمیده ها، اما میگه آقا این که خواستگاری مرد به سراغ زن کار خوبیه، کار خوبی هست. یعنی من به لحاظ پدید اجتماعی مدیریت کنم جامعه رو، این وضعیت باقی بمونه نه یکی وضعیت. این عرصه به عرصه حکم نمیرسه، برای اگر مدنی ماست فتوا بده فقط نقشه میگرفتن این که بعد استفاده تو علوم اجتماعی. اما به لحاظ مدیریت اجتماعی من یه کاری کنم خواستگاری مردها رو رفع پیدا کنه یا خواستگاری زنانه، یه رسانه اینجا بودش کل مستش در داشتیم و همون چیز شد. این اصرار داشتش که آقا ما بیایم تو دوره خواستگاری زنانه رو را بیاندازیم. خب این با فضای فقه ما سازگاره، ولی که نه اینش حکم شرعی داریم نه خلاص
شد میشه. خب اصلا ما حالا انجام به مثال خودتون برمیگردم، اینکه مثلا این حمایت از زنان سرپرست خانواده این واقعا چیز بدیه؟
بله
الان میگیم بده، ولی آیا مثلا 30 سال پیش هم میگفتیم؟
من میگم 30 سال پیش، میگم کسی فقه دستش باشه میگه این کار بدی. نه یه نه با هم حب سالی موقت ها به عنوان که شما میگه فضا اطلاع حدیثی تازه دیروز دیدمش گفتم من میگفتم حدیثو نگیدم حضرت میگه که سوال میکنه تو یک بحث ارث سوال میکنه که کافی هم میگه که چرا این زن بدبخت میگه این زن بدبخت که چیز میشه ارزش اینقدر کمه. حضرت دو تا پاسخ، یکی پاسخ امام رضا علیه السلام تو این اخبار رضا، اون پاسخ خیلی رایجه، این یکی پاسخ که رایجه نیست. حضرت میگه به خاطر اینکه این زن تحت ایال دیگری قرار میگیرد. خب اینکه من نوکی من میگفتم من حدس زدم دیگه، اسلام نمیخواد که زن مستقل بماند. خود امام میگه آقا چون این قرار تحت ایال دیگری قرار بگیره، شوهری قرار بگیره، برنامه نیستش که اسلام خیلی از این حمایت کنه.
خب شاید گذاری توصیفی بوده زمان اون زمان تو جزیرت العرب زنی که بیوه میشه.
خب این دوال عربی من شما میشه مثل دوال قدیه امام من شما میشه. من دوال حرف ندیده میگم ممکن است این نکته رو بشه برد استنباط کرد، ممکن است شما بگیره استنباط برد.
نه استاد فقط توصیفی صرف هم نیست، اینکه در مقام بیان علت حکم بوده نبوده این واقعا مهمه، توی اصلا حسن شماردن هم مهمه. خب باشه، خب پس چطوری میتونیم که
نکتم اینه میگم من با بررسی احکام مختلف فقهی به این نتیجه رسیدم اتفاقا امام همین رو گفته دوباره معید میشه، اما این معیده در حد حکم فقهی من میده نه نمیده. یعنی من میتونم حکم فقهی بگم حرام است دادنش یا واجب است، نه نمیتونم. اما میتونم به عنوان پدیده اجتماعی تحلیل کنم بگم فعلا اینجوری جامعه پیش ببریم، نه در حد وجوب من که حکم فقهی. خب آقا من بحث چیز شده خانه
من خب پس چیزه من یه چند یعنی من میخواستم تعریف عدالت و مسائل مرسل و سهل و سنه و اینا آخه همه توی چیز مؤثر استثنا و اینا رو بیام اصلا همین حفظ اخلال و نظام اینا بیام تعریف کنم یا همین قیاس و صد ذرایی و اینا رو خب چیز میگم یه چند تا دعوای اصلی اونا رو بگم
پس تو فنگ دیگه تمام جوانشون که
وقت خانم اصل این که احکام شرعی تابع مسائل و مفاسدیه در متعلقش وجود داره این که مورد قبول ماست اما این بحثه که در امکان شناخت این مصلحت و مفاسد جایی که نص شرعی برای نداریم این بحث ما از اینجا شروع میشه بعد حالا اینجا میام این که خب در لزوم ضروریت تبعیت احکام از مصلحت واقعی چند تا قول هست یکی انکاره که اشاعره بیشتر اینو چیز میکنن اینو توضیح ندم دیگه
نه
بعد حالا این نه خب یکم اثباته یکم یعنی حالا اثباته که تبعیت رو میگه یکم ملازمه رو میگه این تبعیت و ملازمه اینا دوتا خیلی چیزن کاربرد زیادی دارن انکار که هیچی تبعیت میگه که احکام الهی از مسائل و مفاسدی که از قبل در متعلق آنها وجود دارد تبعیت میکند که هرچند ممکنه اون مسائل و مفاسد قابل درک و فهم نباشه که مثلا شیء مطهری اینجا قرار میگیره به خاطر هماهنگی احکام شرعی با فطرت و طبیعت اینو مطرح میکنن که مثلا این مثال تبعیت هم میگه احکام از مسائل و مفاسد واقعی با یا تبعیت تشریع از مسائل در جل چیز میکنن تبعیت میکنن یعنی تشریع خدا تابع غریض و انگ چی؟ نه اون داره راجع مصلحت رو در متعلق میگه این داره راجع خودش حکم میده یعنی یه مثال ساده بزنم این که مثلا این که آقا در یه حکمی یه مصلحتی هست این در اون واقع اون حکم واقع شدن اون حکم در دنیا در جهان مصلحت هست یعنی که نه تو خود اون حکمی که خدا میده مصلحت هست اینجا فرق میکنه یه وقت خدا یه حکمی رو میده صرف غرض این که تبعیت مثلا حس عبودیت رو در بندگانش مثلا قوی کنه این توی اون قضیه مصلحت و مفسد واقعی نیست اما توی این قرار میگیره این خیلی سرنمی سازه تو بحث مصلحت ها یعنی این خیلی چیزا به این بار میشه خب مثلا شیء مطهری توی مقام تبعیت میان اینو مثلا این بحثایی که شما مطرح میکنین تو مقام تبعیته اما توی مقام ملازمه دیگه این بحث مطرح نمیشه یعنی ما یه وقت هست یا این که در
مصلحت خارجی و در نظرگاه مصلحت
متعلق احکامه که ما میگیم تبعیت رحم این که نه ملازم است یعنی قصد خود شارع که مصلحت و مفسد داره دو تا با هم متفاوته دیگه خب حالا این توی مصلحت برای ما خیلی سنمی شد مثلا این بحثی که شما از شهید متحلی میکنین برای من مبنای این متعلق داشتن اون احکامه ما میگیم که لزوما متعلق لازم نیست که داشته باشه هرچند که ممکنه داشته باشه
ممکنه
امتحان باشه تبعیه باشه خب حالا یه حکمی ما گذاشتیم جلومون بعد حالا اینو چی از این میخواییم برداشت کنیم آیا باید آن امتحان و تبعیت رو برداشت کنیم یا نه بیاییم چیز واقع رو ازش برداشت کنیم اینا سرنوشت
هست تبعیه این بحث
شما میشه که
نمیشه با مصلحت فتوا داد
نمیشه به مقام مست نمرسید
میدونم شما
آمریکا
گفتن
که فضای بوده
شما یه احتمال اینجا داری یه احتمال
اینجا
داری با
مجموع
احتمال
احتمالی
رو ترجیح
میدی احتمال دیگه من یعنی شاره میخواسته مثلا نماز ظهر چند رکعته شاره میخواسته مثلا حالا ما نمیفهمیم ما ولی خب حالا شاره یه قصد دیگه ای داشته از اینکه
اینا مثلا تو مثلا زن بگه مثلا خودم خواسته امتحان کنم دیگه زنا چقدر تحمل دارن که شاره میگی ممکنه این باشه مخام این بس دیگه فرق هم اینه میگم چون این احتمال مطرحه فقیه نمیتونه فتوا بده یعنی فقیه برای فتوا دادن باید خطیش داشته باشه
احتمالی که خیلی
خب باید چیزی هم از اونها که نمیتونی برداشت کنی
نگفتن این نیست
برای
اما این تو علومشتاری علومشتاری خلقات کشتر بگردیمی نمیتونی کشتر رو مطرح کنی شما میگه این احتمال هست این احتمال هم هست تو میانه این احتمالات ما میگردیم با شواهد خود یه احتمالی بیانیم بالاتر آب بالاتر ما به حدی نیست به حب و شرعی برسه حتی اینه میگرد تو فضای فقه به شما احتمالات رو میداره جلو چشه قبلا تو فضای علوم قرنی سه تا احتمال دارید فکر شما ده تا احتمال دیگه میره توی فهم موضوع جلوت میذاره، چون احتمالات زیاد شد فهم شما از موضوع ابعاد متعدد پیدا میکنه. اون نکته منه، برای من با اون حد کاملا موافقم. اگه کسی از اینا بخواد فتوا در بیاره اصلا خلاف فقه شیعه است.
درست؟
با یه تعداد از این جوان ها سر هم میگه حالا مثلا آقای رهبر هم یک شبه رفت شدن شد دقیقا این مدل. من به نظرم این مدل ورود فقه رو نابود میکنه که ما یه عقلی رو ورود میدید توی دین با این عقل اون هر چیز رو اینجا آجاش
میشه. نه عقل توی فقه اتفاق
اسلامی شرعه میگن قوانین جمهوری اسلامی همه شرعه خرام هم هست که شما مثلا مخالفت رو کنید. اگه به این مبنای فضلتاری باشه خب قوانین که قاعدتا اینا محصول و اجتماعی برای تفکرات و دانشمندان مصابه دیگه در نهایت دیگه این نباید آقا فتوا میدادن گفتن حرام است از این قوانین شما
دارم فتوا مسئله ثانوی نداره.
نه حرام داریم
مسئله
مسئله ثانوی داره.
نمیشه مسئله ثانوی حرام بشه علیه هم اجتماعی میدن بابا حرام هست.
یعنی نه اگه
اینجوری بود برای علیه هم قوانین اصابت را کنید فرد خونه هم رفت کنید
مفهومتی نیست دیگه
وقتی حکومتی این هست
کامو حکومتی
شما میگی فرد بازان یه حکومتی
هست ظاهرش
فرد آقا بقیه که خلاف این رو دادن
خب بقیه رو نظرش میکنم باید که
پس
شما یکی این سنتی شدید دیگه
این من که اصلا این فرد رو نمیفهمم اگه فرد
بازان ما میگه ما یقیناً تطبیق میکنیم
قوانین جمهوری اسلامی داره در برای امروز هم که داره در برای کل هم که میزنه یعنی وضعیت حکومت ایران بگر همین جمهوری اسلامی عراق داریم قوانینش لازم اتباعه فتوا به کلیه میگه حکومت الان فرد بینه شو سوال بکنم فرد بزنید که
آیا هاشمی هم معلوم شد ما قبولش میکنیم بول ولی فقیه
آیا هاشمی شد ولی فقیه شما باز این حکومت داشتی فتوا رو داشتی
بله
کاملا مقید است بگی این آدم سر کار مالون که این آدم سر کار کاملا
نه آدم که قانون نمیشتی
که قانون این زیره دیگه زیره این قانون میدونه شورای یعبان مشروعیت رو از این داره میگیره زیره این داره تقیید میشه برای شورای یعبان دیگه زیره داره باشه به نفتان یه باشه دیگه احکامش
دیگه مشروع نیست
من که نیست به شما
نشکه
خبردان بگه خبردان سیستم بگه سیستمی دونی تقییدش چیز کنه حجت شرعی بیاره این مسئله
چیه؟ اینجوری باشه که نظام
قانون
اسلامی نباشه با فرض
یه وقت بشه که ما نظم اجتماعی دوشن اختلال نشه امام فرمان زدن رفت که قانون شروع رایت کنه این نظم اجتماعی حکم شرعی نیست یه بود از اختلالات فردی شخصی اگه شما ولی فقیه رو اهل به عنوان مشهد قبول نشه باشی ولی فقیه تو نیست اگه ولی فقیه نیست اگه باشی میکنی مدام هم میتونی باش آه
دکتر شما خیلی فرد ببین شما میگی نه مدرسه کفرگاه نشه رایی یه این جایگاه رو فرده براتون
کاملا ما مبنای ما این حق کاملا ما مبنای ما این
نظری
یه بار ما داریم یه بار بحثی میگه آقای مسئول نگیده یه بار داریم بحث فقهی با زرد و خوبه یه بار داریم بحث فقهی میکنیم یه بار داریم بحث اشتباه این بار اشتباه هیچ بار نکنه میدن مطلقا نکنه میدن یه بار داریم میخوام مسئله درست بفهمیم توی اسلام هیچگاه ساختار ضمانت فقهی نمیاره این که ما یه ساختاری چیدیم شورای نگران این ساختار خدشه بردان هست یا نه راستقی آیا ممکن است توانی کنم یا نه توانی ممکنه یا نه اگر توانی ممکن شد معاویه میاد سر کار آیا معاویه اومد سر کار توانی دیگه تو فضل توانی
نمیشه
ولی
فقی اگه تو توانی شد خود ولی فقی همیشه اون توانی رو در نظر بگیرید اشکالی که میگن اشکال درستیه
به
حقیقت است که شما آخرش احرازش چیز میخواد احراز عدالت میخواد شما اگه شما عدالت شورای رهبران رو میدونی که عدالت نداره احراز کرد عدم عدالت رو وقتی داره خبرگان تعیین میکنه اونم احراز میشه اگر شما عدم احراز عدالت حاصل شد در شما این دو پاسخ متون مطلقی دور نیست دو مسئله سیاسی مسئله فقهی نیست بلاسیاتیش حکومت نمیتونه دور از دور بیاد بیرون چون اگر از دور بیاد بیرون این حکومت دو دست دیگری یعنی مجبوره تو سیستمش دور تعریف کنه اما این چون دور داره احراز فکری نمیدونم. برای شما اگه عدالت ولی فقیه زیر سوال رفتارات احراز یقینی کرد تو عدالت این ولی فقیه شما مشروعیت داریم. اگه ولی فقیه مشروعیت نداشت چه فرق میکنه حکومت شما؟
چون من خواستم به این
مسئله
شما
که تو تصدیل
هست
خوب خواهد بسیل هست
ولی مسئله
فردینه
این تقسیم
آقایی
کردن
خوب خواست حکم آقایی حکم
زمان
مکاندار زمان
مکاندار برای خواهد
تصدیل
آقایی بازی
جمهوری اسلامی زمان مکاندار ولی حکم شرعیه
حکم نیست فتوا نیست حکم
نیست فتوا زمان مکان نداره فتوا عام میشه میگه
آقایون توی همین بحث به نظر
دیگه من اولش آوردم دیگه فرق حکم
آقا فتوا حکم چه فرقش میکنه
نه واسه اول واسه
همه خود تو زمان مکان بنده
نه
اصلا این مهمترین فرق اون مقدمه این
نه آقای چیز این حکم رو تعریف شما عرض کردم دیگه
این است که فتوای کاری این است که مثلا کل اولاد اسلامی میگه
آقای
یعنی تو این مرز با فتوا ایشون تعلیم داره حکم این است که الیوم اول ماه است حکم ناظر است به موقعیت و مقام خود فتوای حکم امام و حکم آقا این است که این جمهوری اسلامی مادام که این است احکامش باید وارد بکنه
تعریف حکمی که تعریف حکمی که همه فقهاست داره چیز دارن آوردن تعریف حکم سر اینکه تعریف حکم است تا تعریف آوردم که افزایشی بوده دیگه که خطاب شارع باشه و بعد اینکه آیا
حکم در فتوا
آره دیگه هر نه حکم شرعی اینه
حکم شرعی که شو عام از فتوای رفیع بحثا
نه نیست استاد اینکه به
چه دنبال احکام شرعی هم
اهل تسنن راست میگی میگن اما قضیه ما اینجوریه
خب ما فکر کنم بحثشون چیز شد گفتن این مندرز اعتراضش میکنم به بحث نمیدونم
چرا اصلا
آقا شما تمامش کن آقا مثلا مونده و بعد
چیزه حالا این توی ملازمه
آقا شما
نه اصلا این تو ملازمه من الان خیلی بحث آماده کردم که تو ملازمه اینا مثلا که تو تبعیت نه تو ملازمه اینکه چه خصوصیتی داره اینا رو چیز کرده بودم کلی حرف راجع به این کلما حکم به حل عقل حکم به شر اینو میخواستم یعنی این توی برعکس گفتم کلما حکم به حل عقل حکم به شر خب اینو توی مثلا توی این قانون این ملازمه میتونیم مطرح کنیم اما تو تبعیت نه یعنی اونجا هر جایی که این قاعده مطرح بشه یه چیز نتیجه خاص خودشون میگیره که تو بحث مصلحت تعیین کننده است بعد حالا این امکان فهمم اینم میشه بحث کرد راجع به گستره شریعت هم میشه بحث کرد نمیدونم حالا من چیکار کنم
من مقالات دوستان که گرفتم حالا
من اون اولا رو زود
برد به اجمالی میگم به تفصیل میگم برخی مقالات واقعا قابل استفاده است برخی مقالات معمولی بود همون برخی سر یک جلسه بچرم اگه میخواهم من میتونم مقالات همه رو به همه بدم
ما که مهمی
میخواید بعد من تو سامانه چیز کردم من گفتم که فقط دوستان گروه بتونم سامانه رو برای چند بلا من میادم باشه
ما خواهد نه
بذار تو سامانش کنه. بذار من دیگه کوی دیگه شاید من با شما سوال یاد داشته باشم از ایشون نه بر اون
کار
بکنم. دیگه نه. این گستره شریعت رو نگم استاد.
یه حاشیه برای بحث نمیشن. برای بحث نمیشن. این حاشیه من لزوما در این چیزی قابل ذکر نه. یه بار وقت داشتم با تفسیر میخوندم میبشنم به بحث رو تون فرق کنم دیگه حالا نشم بگم.
خب
حالا وقتی میزنید یه نگاه
کنید اینجوری بزنید فرستید.
من حالا من خواستم بگم وقتی نظر می‌ذارم این دوستان رو سرکوب کنن ببینم بعد این چی ما رو دسالا داشته می‌گیم من که نظر می‌ذارم ولادی هیچ چیز نمی‌کنم هر چی رو ذهن نمیاد هم موقع می‌بینم بعد فوش و بعد ویرا و اینا هم هر دفعه می‌بینم اینا رو یه احیان را بس کنید و به دوستان اینجا نوشته باشم ولی احیان اگه یه اگه نظرات دیدید هیچ منظوری برداشت تفصیلی اعتباری شدن یه دو تا بعد ویرا هم بود
حالت اولیت
مثلا اگه این نظرات نگیار بخواد علمی بشه حتما باید خواهد بخونه بهش درستش کنن هم مفتی بزن هم یزی نمیزن
من میزنم تو گروه
انجام آیا موزیگه شما خیلی خوش دارش کن
نه اصلا
من روش نمیشنم در آخر نظری وقتی دوستان بعد رو بیرا میمیزن بعدش که میانش که بگیم بعد بیرا رو مقصر میشنم یا جدی نه مرد نه از اون فرد
در این حرفتون یه باری گفت این چه رفتی دارم
اصلا آخه شما اون مقاله رو که فرستادیم اونو نقدش هم داشتیم و نقدش رو نفرستادیم براتون. آخه نقدش مثلا ناظر به اون چیزو نبود، مثلا این رئالیسم انتقادی من فرستادم نقدش رو برای من چیز صدرایی هم دارم، فلسفه صدرایی، اما خب این چیز نداشتم که بفرستم که آقا این یعنی پیاده میشه توی مثلا فلسفه علوم اجتماعی، فلسفه خودشون چی؟
نه از حیث علوم اجتماعی ما کار داشتیم.
نه خب علوم اجتماعی که ما میگیم یا خودشون میگن؟
از حیث کاربردش علوم اجتماعی.
خب آخه علوم اجتماعی که ما میگیم متفاوت با
اون هر چی شما میگیم، ما کار ندارم، من حرفم اینجوریه. حالا بگذارید بذارید خاموش
بشم. ما این گسترش شایعاتو نگم نه؟
نه. ببین ببینش بعدش من میذارم تو زمانه. ولی
این گسترش شاید بحثش خیلی چیزه، این که
شما این رو بگم هی من دو دقیقه جانت داره چی دیگه میگم
نه اصلا ما هیچی نگفتم،
دو دقیقه بگم سریع دو دقیقه بگم
نه حالا میخوایی چیز نکنم. آخه اونایی که میگن شمول و انکار منطقه فرا میکنن، این که بحث میکنم که آیا خود پیامبر و ائمه هم در مقام تشریح هستن یا نه، حالا چه برسه به فقیه که حالا اونایی که راجع به شمول میگن و اونایی که منطقه فرا و انکار میکنن اینا مبناشون متفاوت میشه چه بحث مسئله هست. حالا اینا
نیم
دیگه نه نگفت
من نگفت بود دیگه بارون تشاری نگفت خب دست شما شما آخانا